للأسف من أستاذ فرحاني صفحة 52 يكي وضع تكشتنا ونقل اللهم صل على محمد.
داشتیم اشکالات شیخ رو، جواب هایی رو که شیخ رو این اشکال آخر میداد میخونم. گفت که از دروی عمر یومر علیه به عمر علیه به قراری آخرش، چه صفات دقیقه بیاد قراریه، چه صفات دقیقه نیاد قراریه. صفات دقیقه نیاد جهل به عوض داریم، صفات دقیقه بیاد نادر الوجود میشه، اصل موجودیتش مشکوک میشه. شیخ جواب یک جواب داد دیروز، خوندیم، یه جواب امروز میده. جواب امروز اینه که آقا ما هم صفات دقیقه را قبول داریم، اما کی گفته که محضورش اینه که نادر الوجود و چون نادر الوجود بیقره؟ اینجا فرق داره با کلی. در کلی قراره یه کلی مبهم مقید به یه سری اوصاف بشه، یه تصنیفی تو اون کلی اتفاق بیفته که بعد تازه بگیم برو برای صنف یه مصداقی خلق کن، یه مصداقی پیدا کن، یه مصداقی به وجود بیار. لکن اینجا در واسر عوض شخصی خارجی موجوده و اصلا بحث ما سر انشاء و ایجاد و خلق نیست، بحث ما سر اخباره. یه بایعی هست، این بایع یه عوضی داره، ما ندیدیمش، میخواد از عوضش خبر بده. و فحوای ادلهی که میگن شما بایع در اخباراتش تصدیق بکن، یا اصلا فرض کنید نه بایع دید است و نه مشتری، یه نفر سومی میاد خبر میده و خبرش به جهت شرعی قابل اعتماده، ما داریم تصدیق میکنیم خبر او رو. پس اصلا مسئله عزیز الوجود و نادر الوجود شدن و به طبع قرار شدن مطرح نیست. بخونیم این رو و یمکنه این یقال، باز ما همون جنبه صفات دقیقه رو میپذیریم، لیکن به بناء هازل بی ای که شخصی خارجی آقای هازاش مهم ما این فرق داره با مسئله سلر. هازل بی ای که مبنی بر مبیع شخصی خارجیه، این علا تصدیق البائع و غیر البائع فی اخبارهی با اتصاف المبی به صفات المذکوره. اینجا داره خبر میده، نداره یک دستوری رو انشاء میکنه. عنایت کنید، اگه انشاء دستور بود میگفتیم آقا کلی تو اقت متحسسش نکن به حسه زیقی که مصداقش پیدا نشه، اما اینجا اخباره. کما یجوز الاعتماد علی البائع فی الکیل و البت، بایه میگه آقا این مثلا 3 کیلو، میگه باش اگه بعدا تبینه که اشتباه بوده خیار داریم. ولذا شاهد همین مطلب ما که تصدیق در اخبار اشکالی نداره و هازا و مسئلتنا من هازا القبیل، ذکرو انه یجوز مع جهل المتبایعین به صفات العین الغائبه المبایعه وصف ثالث لهما. اگر متبایعین جاهل بودن نسبت به عین، بیان با وصف نفر سوم معامله رو انجام بدن اشکالی نداره. چرا وصف نفر سوم اشکالی نداره؟ چون وصف نفر سوم که نمیخواد ابداع و ایجاد و جعل و دستور بده، میخواد خبر بده یه امر موجود خارجی. تمام شد. پس ما همین قسمت صفات دقیقه رو پذیرفتیم. آقا فتحصل شیخ متمایل شده به صفات دقیقه ها. الان تو این اشکال چهارم و جوابش شیخ پذیرفت صفات دقیقه را. حالا اگه اینو جمع ببندیم با بحث قبل، آیه غلامی تو بحث قبل به چی قائل شدیم؟ صفات دقیقه دوزشو آوردیم سر عرفی نه سر شرعی. اگر دوزشو میبردیم سر قرار شرعی میگفتیم دقیقه 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 لا یختلف لا یتخلف. یکم قلزت شو آوردیم پایین، اما نظرمون بود که صفات دقیقه باشد اشکالی نداره. پس اما این اشکال چهارم اگه فقط بچسبیم بهش و کار به گذشته داشته باشیم، دوباره دقیقه ممکنه بره تو همون دقیق شرعی. جمع ببندیم با بحث بالا، انشالله قابل جمعه، حرفا با هم تحافظ انشالله نداره. تمام شد. لذا شیخ جمع بندی میکنه و کیف کان. من آقا چون میخوام مکاسب بگم دارم اینطور جمع بندی میکنم میرسونمش به صلح و موافقت. شاید اگه میخواستیم ایدت نیمه خالی دیوانه ببینیم میشد بین اینا فرق پیدا کرد و ایدت اشکال کرد، اما فعلا میخوایم متن رو بفهمیم. یعنی
کل ما یمکن ان یقال در تصحیح عبارتی میتونه باشه که البته تصحیح عبارتی که رابطه کلام متکلم، یعنی مراد بشه هم کرد مراد جدیشو برش، نه قرینه خلاف عبارت به دست بیاریم. اما الان مجملات عبارت اگر بخوایم با محکمات عبارت و متشابهات و با محکمات جمع کنیم، این میشه که شیخ اول کار ما رو مخیر کرد بین یه مسئله صفات دقیقی که در باب سلام ما رو عزیز الوجود و نادر الوجود دستمونه میبست، او طرف یه صفات مبهمه ای که جهل به مبیع داشت نمیتونست مبیع رو معلوم بکنه، بعد اللتی و اللتی و رفت و برگشت همه ای اشکالات و جواب ها، شیخ اون صفات دقیقه رو اما در حد عرفش پذیرفته. حالا و کیفکان خلاصه کنیم، حالا دیگه جمع بندی کنیم، فلا قرره عرفن، رفت دوباره قرره عرفی، همون دوز پایین قرر فی بیع العین الغائبه مع اعتبار صفات، که البته صفات الرافعه للجهاله، صفات ما این الرافعه للجهاله دوباره مشیر به رد قسم اربع اشکال اخیره. اشکال اخیر چی بود؟ گفت صفاتی که متسامحون فیها اینا نمیتونن رفع قرار کنن، صفات دقیقه عزیز الوجود میکنه. ما گفتیم نه، صفات دقیقه رو میپذیریم، مشکل حل میکنیم. پس الرافعه للجهاله یعنی ما حواسمون هست که وارد اون قسم نشیم، اون قسم رد کردیم دیگه. ولا دلیله. آقا خب برگرد سراغ مبنا. یه دعوایی کرد شیخ، گفت آقا من قبول دارم که قرار دائره شرعیش از یه قصد دائره عرفیه، اما ما قرار عرفی میپذیریم، قرار شرعی هم دعوای با بحرالعلوم نداریم رضوان الله علیه. اگر دلیل دال شرعی ثانی اومد نوکر قرار شرعی میشیم، اگر نیومد همون قرار عرفی. همون جنبندیه میگه لا قرار عرفه ولا دلیل شرعن ایزن علی المنع من حیث و عدم العلم به وجود تلک صفات. آه اگه ما میخواستیم قرار شرعی دفع کنیم باید صفاتو خیلی غلیظ میکردیم، الان بخاطر اینکه قرار عرفی رو داریم دفع میکنیم یه مقداری از صفات دقیقه رو داریم کم میگیریم، صفات کم شدن، تعدادشون اومد پایین، حالا دلیل شرعی داریم که این بیت باطله چون اون صفات کم شدن. میگه لا دلیله. ای عبارت اخرى اینه بکیم برای قرار شرعی نفی قرار شرعی دلیل داریم، نه دلیل نداریم. دوتا یه مطلب بودا، با یه زبون قبلا با یه زبون گفتیم، الان با یه زبون دیگه. قبلا گفتیم دلیلی برای نفی قرار شرعی نداریم، الان میگیم دلیلی برای ازدیاد صفات نداریم و فقد بعضی صفات دلیلی بر ممنوعیت و بطلانش وجود نداره. فیتعین الحکم به جوازهی در ظرف قرار عرفی، رافع قرار عرفی صحت معامله رو می سازه، مشکلی هم نداریم. خب حالا که ما از خود ادله اینو جنبندی کردیم، والذی یعیده این که مضافن الی الاجماع علی، اجماع هم داره، ممن عدا بعض الامه. آقا عنایت کن نکته با گفتن ممن عدا بعض الامه، میخواد شیخ بگه اجماع نه فقط تو شیعه است، اجماع فرق مسلمین عدا بعضه هم. ظاهر قضیه این نیست. چرا؟ چون شیخ قبلش سفره دعوا رو پر کرد دیگه، حداقل بین اعلام خودمون دعوایی هست. پس مراد از من ادا بعض الامه این که بعض دیگه از مسلمین هم موافق با ما هستن در این فتوا، ولو بعضی از شیعه با ما موافق نیستن. ببینید آخه این بحث رو سر دوش یه چند صفحه عبارت بوده که ما توی چند صفحه عبارت اختلاف اقوال رو نقل کردیم، اختلاف عبارات رو نقل کردیم، لذا نمیتونیم بگیم اجماع یعنی همه شیعه و بعضی از فرق دیگه مسلمین. خب موقع سوال اینه، این چه به درد میخوره؟ این مطلب چه به درد میخوره؟ و علیکم الجواب. اگر این بشه، من دارم همه فروضی رو میگم که تو شرح مطلب گفته شده، اگر این بشه بعد اون موقع طبعا فایده این مطلب منحصر میشه در یه مسئله، نه اینکه ما تو ادله معاملات هستیم، معاملات ما هم امضاءاتن، اینجا هم از مواردی نیست که قرینه تقیه ای وجود داشته باشه، حتی دلیل نفی قرار رو که ما گرفتیم نه النبی عن بیع القرار سند شیعی مستقل خود روایت نداشت، مندرج تحت یه سری روایات بود اما خودش جزء قواعدی بود که مشکوک بود که سند شیعی خاص داره یا
نداره. پس این روایت وقت روایت عموم بین الفرقه، همه هم ازش دارن استفاده میکنن، همه هم ازش هم اینطور فهمیدن که ما فهمیدیم. اون موقع گلزا گفتن ولدی یا عیدو، این معید خوبی میشه برای مطلب ما در فهم روایت نه النبی عن بیع القرار با منظماته. چه آشی شد. خب تمام شد، بریم
امروز تا چهارشنبه
اشکال نداره الحمدلله خدا شد. بله
استاد یه روز کلاس از اون خوب همش بیشتر
جانم
آقای تازی نگرسته شد
کلاس از اون همش خوب بیشتر
خیلی خسته، نه خوب شد، تعطیلی نداشتم اما خیلی خسته بودم، خیلی خسته شد همش با عمه یوجیب رفتم تا آخر. آره بله امروز که روز چهارشنبه است، بله این علا قول المنجمین روز چهارشنبه یوم منصوب به عطارده، عطارد روز عطارد چی بهش میگن اینا کوکب منصوب علم نمیدونم یه چی تو بدم بالاخره مربوط به علم و عالم و از این چیزا بذار بعد امروز خوب بخونم میشه بعد یه روایتی نقل میکنه اینا که میخوان دفاع کنن از این نجوم، میخوان نجوم و احکامی دفاع کنن، یه روایتی از حضرت امیر نقل میکنن، روایت هم ظاهرا در تفسیر عیاشی هم باشه فکر کنم یا حالا بهار که هست. بعد تو اون روایت هم حضرت امیر اینا رو گفته که روز مثلا شنبه مال چی، روز دوشنبه یک شنبه مال چی، از این چهارشنبه میگن مال عطارد، و عطارد هم که چی بهش میگن تو شعر فارسی هم داریم دبیر فلک، دبیر فلک عطارد مال علمه، امروز هم مال علمه دیگه باید درس بخونیم. خب تمام شد. ثم ان الخيار سیدنا از دفاع کردیم آقا میخواست بگه چهارشنبه مال سیدا است.
جانم اون که در خدمت
ثم بریم مسئله بعدی.
چون فردا هم بلاتا میدم مورد سعادت
شده.
سعادت باید عیدی بدن؟
بسادت نه ان شاء الله.
آقا آقای آسد میگه که به سعادت باید عیدی بدن.
نه برعکس اینا قدیه
میگه قدیه میگه بلاتا میشه. آقای شریعتی رمش گم شده ناراحته. الان یه بلایی تو میاره
دوباره یه مبلغی اینجا گوز میدن.
خب بریم مسئله بعدی، فرع بعدی. آقا حالا ما خیار رو قائل شدیم در رؤیت، این خیار همون مانند خیارهای گذشته است؟ خیارهای گذشته خیار الفسق و الامضاء بود یا اینجا به خاطر تخلف بعض صفات میشه قائل به عرش شد و معامله رو را انداخت؟ سیعتی در باب عیب ما بین سه مطلب مخیریم، فسخ و امضاء و امضاء مع العرش. یعنی میتونیم فسخ کنیم، میتونیم معامله رو امضا کنیم، علا این دو طریق متعارف و بابخیا. توی باب عیب یه دلیل خاص میاد میگه عرشم بگیری اشکالی نداره، لذا امضاء مجانی درسته، امضاء مع العرشم درسته. حالا اینجا هم در باب رؤیت این راه سوم وجود داره یا نه؟ سابقه میگفتیم عرش دلیل خاص داره مختص به عیب، یک. دو، حالا چرا این راه سوم اینجا فرض شده احتمالش داده شد، چرا تو سایر خیارات احتمالش داده نشد؟ نه اینکه ما اینجا رفتیم رو بحث وصف و بحث خصوصیات، فقد بعض اوصاف و بعضی از خصوصیات که انه آدمو متبادر به ذهن آیا اون تداعی ایجاد میکنه که نکنه مثلا این اوصاف اوصاف صحت بودن لذا این علاوه که صفاتو نداره که انه معیب الان لذا قائل به عرش بشین. جناب شیخ جواب میده نه آقا، عرش دلیلش مال خیار عیب، یک. دو، اینجا که داشتیم میگفتیم اوصاف اوصاف صحت از محل نزاع تخصصا خارجه. یعنی چی؟ یعنی آقای بگی اگر اوصاف صحت را بگوید یا نگوید، اصلا عوض را ببیند یا با اوصاف بخرد، بعدن تبینه که این معیب بوده خیار عیب داره. اوصاف مقدم صحت اصلا ربطی به مسئله مذکور و غیر مذکور و مرئی و غیر مرئی ندارد، لذا اونا تخصصا از محل بحث خارجه. عرش هم فقط مال اوصاف مقدم صحته،
فقط برای صحت ما استفاده از عرش میکنیم. حالا انقلت آقا یه جایی خیار رؤیت داشتیم، بعد تبینه که این معیبم هست، میگیم اشکال نداره عرش میپذیره، اما عرشش رو لا من جهت رؤیت بل من جهت عیب میپذیره. بخونیم عبارت ثم بسم الله الرحمن الرحیم ثم ان الخيار بین الرد والامساک مجانا و المشهور بین اصحاب. خيار در اینجا هم خيار متعارف بین الرد والامساک مجانا، امساک نگهداری، رد کنه مبیع رو به طرف مقابل یعنی معامله رو فسخ کنه، یا امساک نگهش داره یعنی امضا کنه معامله رو. خب المشهور بین الاصحاب و صریح السرائر، اما سرائر قول خلاف داره، تخییره تخییر المشتری بین الرد و الامساک بالعرش، پای عرش رو وسط برد مثل ای و انه این آقای خدمت شما آرزم ذوالخیار ما لا یجبر علی احده ما، نمیشه مجبورش کرد که حتما باید عرش بپذیری یا فسخ کنی، مختاره. یلاحظ علی، شیخ جواب میده و یزعف و انه لا دلیل علی العرش، ما اینجا دلیل نداریم. آیا ببینید این دوباره از عباراتی که مشیر به این که عرش دلیل خاص داره خلاف اصل اقتصرنا علی در باب ای. حالا شما انقلت میکنید یا یه جاهای دیگه هم غیر ای گاهی اسم عرش میومد تو فقه، میگم آره. میگیم پس چجور این قصه؟ میگیم که انه یه اصل اولی درست کردن که اختصرنا علی مورده که او عرشه، که انه اینو در مقابل سایر خیارات گفتنه، اما یه جاهایی هم دیگه دلیل خاص پیدا میکنیم عرشه میکشونیم دوباره. بعد رفتیم تو باب توجهش، حالا یه جاهایی هم ممکنه عرش بشه چون اختلافی بود دیگه، قرامت بود عرش بود، بعضی گفت عرشه بعضی گفت قرامت، بالاخره پس این قاعده درست قاعده است، اما قاعده غالبیه نه قاعده قطعی برهانی استدلالی. تمام شد. حالا کسی انقلت میکنه به ما، میگه آها پس یه جاهایی که ما در خیار رؤیت عرش آوردیم چیه؟ میگه نه، لو کان للوصف المفقود دخل فی الصحه. آیت اول روزی که داشت اوصاف میگفت در ضمنش چهار تا از اوصاف مقدمه صحت رو هم گفت، اون موقع بعدا تبینه که این اوصاف نیست، خیار رؤیت داری؟ میگه ظاهرش رؤیته چون اوصافو گفت بعد تخلف شد، واقعش خیار عیبه، توجه اخذ العرش لکن به خیار العیب لا به خیار رؤیه، به خیار رؤیت المبی علا خلاف ما وصفه. چرا؟ از لول الوصف، بابا اگر این اوصاف مقدمه صحت رو نمیگفت هم ثبت خیار العیب عیزه. آقا شما آکدشو بگو، اصلا اگر میدید معامله به رؤیه بود نه معامله بالوصف، باز خیار عیب باقی بود. و سیجی و بعدن هم بحث میکنیم عدم اشتراط ذکر الاوصاف راجعت الى وصف صحه، تو بحث خیار رؤیت که میخواید اوصافی بیارید برای معامله لازم نیست اسمی از اوصاف صحت بیارید به ترس اینکه اگر نگفتید بعدن اوصاف صحت موافقت نکردن ما دستمون بسته است. بخیر اوصاف صحت گفته شود یا نگفته، دیده شود یا ندیده، بعدن اگر تخلف شد خیار اجاریه. تمام شد آقا، تمام. قول بعدی در مسئله، قول اول چی شد آقا؟ خیار در اینجا همون معنای مصطلحه، فرض امضا. راه سومی به نام عرش وجود نداره. حالا قول بعدی شیخ میگه و عذف این قول بعدی. آقا شیخ نظرشون اینه که این قول به خاطر یه مقالطه لفظی پیش اومده، اصلا قول فنی و دلیلداری نیست، یه مقالطه لفظی پیش اومده لذا گفتن یه قولی تو مسئله است. چی بوده قصه؟ اول قولو بگیم، گفتن که آقا قول بعدی اینه که اگر تخلف از اوصاف شد معامله باطله، سن نخیار معامله باطله، تزلزلش زیر لزوم زیر سوال نمیره، اصل صحت زیر سوال میره، معامله باطل میشه. نه نگفتن این باز دلیله، اگه اینو بگم خوبه. شیخ میگه نه، این مقالطه لفظی اتفاق افتاده. میگیم چرا؟ دلیلتون برای قول چیه؟ میگه این قول رو نسبت دادن به شیخ طوسی و شیخ مفید و سلار دیلمی در مراسم. خب ریشه چیه؟ میدونید سلار تو همون زمان حد فاصلیه که خیلی ها تبع شیخ بودن،
سلسله بعدی شیخ
تو همون دوره است. خیلی هم عباراتشون نزدیک به شیخه، عبارات مراسم هم تقریبا فقه منصوصه، میشه اینطوری گفت در مورد مراسم الملاسم العلویه سلار دیلم. خب ظاهرا 565 فکر کنم، تاریخ فوتش در دقیق در دست نیست، فکر کنم 565 یا 555 پنج اول و پنج آخرش یادم نمیاد، 55 یا 65 حالا نمیدونم. بله خب شاید 565 ذهن خود خب میشه دید. عرض کنم خدمت شما، عرض کنم خدمت شما. خب بریم آقا.
465 یا 463
سلار
تاریخ وفات موسیقی
وسیله ابن حمزه. ابن حمزه وسیله ابن حمزه، ابن حمزه مشهدی توسی
448
یا 63 مردد
این مورد قبلیت میکرد اینا مورد توسه کاشان
ابن حمزه؟
ابن حمزه
هم شیخ. نه ابن حمزه اصلا تو لقبش توسی اول نبوده، مشهدی بوده، بعد گفتن مشهدی توسی، یعنی تو بعضی از کتب تراجم به اسم ابن حمزه مشهدی ثبته، نه به اسم ابن حمزه توسی. سل دارم که دیلمیه. ها شیخ عرض کنم خدمت با سعادت شما، عرض کنم خدمت با سعادت شما. حالا ریشه این قول چیه؟ شیخ طوسی و بله و شیخ مفید عبارتشون در مورد ایبی این است که اگر تخلف اتفاق افتاد کان البیع مردودا، تعبیر مردود به کار بردن. بعد این تعبیر مردود رو همون مردود فارسی هست، میگه فلانی مردود شد، یعنی مثلا کار رو باشه دیگه. بله مردود رو معنای باطل گرفتنه، کان البیع مردودا یعنی کان البیع باطلا. بعد خوشه بی باطل میشه دیگه، میشه قول باطلا. بعد شیخ انصاری رضوان الله علیه خیلی زیبا تفسیر عبارت به عبارت میکنه، میگه بیاید یه بار کلمات شیخ طوسی رو تو کتاباش ببینیم، شیخ در جاهلی هم کلمه مردود به کار برده، مرادش از مردود باطل که نیست، مرادش از مردود قابل رده، یعنی این مبیع میشه رد بشه. این خیال پس این کلمه مردود در عبارات شیخ طوسی جای دیگه هم اومده، اون مبینه ای بشه مردود معنای باطل نیست. و از افو من هازا پس وجه از اهلیت هم معلوم شد این قول به خاطر یک مغالط لفظیه، نه اینکه قول دلیل داری و طوری. و از افو من هازا از قول ابن ادریس مایون سبو کی نسبت داد مفتاح الى ظاهر المقنعه مفید و النهایه شیخ و المراسم سلار من بطلان البی ازا وجد مشتری علا خلاف ما و صفحه مشتری بیابد مبیع را در حالی که غیر از اون توصیفیست که باری انجام داده،
ازا وجد علا خلاف ما و صفحه هم توصیف شد وقتش مشهور بود.
من عبارتم اینی بود که خوندم، من عبارتم علا خلاف ما و صفحه البایع بود لذا وجده خوندم، من عبارتم این ما و صفحه البایع لذا اونو معلوم خوندم که عبارت سیاقش مناسب در بیاد. چیه عبارت شما؟
وزا وجد علا خلاف ما وصف،
ما وصف دیگه ضمیر مفعولی نداره، خود اگه باشه خوبه وجد بله علا خلاف ما وصف، حالا هر کیم وصف کرده تازه عبارت بهتر هم میشه، چون گفتیم وصف ثالث و اجنبی هم اشکالی نداره. لکن الموجود، خب شیخ اشکال کنه یلاحظ علی، لکن الموجود فی المقنعه و النهایه انه اینطوری عبارت که ان لم یکن علی الوصف کان البیع مردودا. خب حالا این دعوا سر کلمه مردوده ولا یبقو کون المراد بالمردود ای القابل
لرفع لر باطل فعلا مردود نه به معنای باطل، به معنایی که قابلیت رد داره، یعنی متزلزله، یعنی قابلیت فسخ داره. و قد عبر فی النهایه عن خیار القبر، خود شیخ طوسی بزاله با همین کلمه مردود فقال، در خیار قبر هم اینطور فهمون، خب قبر که معلومه که به باطل نمیشه. ولا بأسه به ان یبیع الانسان متاعا اکثر مما یسوی، آقا یه متاعی بفروشه به قیمت بیشتر، البته که اذا کان المبتاع من اهل معرفه، مشتری بدونه ها، حواسش باشه که داره بیشتر پول میده. فإن لم یکن کذلک، اگر مشتری اهل معرفت نبود یعنی مغبون شد، حالا کان البیع مردودا.
دوستان انصافا این شاهد اجلای از مورد بحث نیست که شاهد او باشه، به حد درقش یک مساوات داره با او در ظهور و خفا، مخصوصا
اجماعی که در قبل همه میگن
تو قید خارجی که میدونیم اونجا باطل نیست.
خب باشه دیگه، عبارت نیست، یعنی داریم
شعر و عجب دیده شد.
میدونم، ببینید وقتی عنایت کنیم
نمیشه بگیم مراد شیخ طوسی هم اجماعی داره ما نمیدونیم.
میخوام بگم وقتی میخوایم تمسک به عبارت کنیم و تفسیر عبارت به عبارت شاهد عبارتی، توی جایی که میخوایم نرخ دعوا رو تعیین کنیم دعوا تمام بشه، دیگه نباید خود شاهدمونم یه لازمه یه غیر لفظی بهش اضافه کنیم. اگه میخوایم اضافه کنیم خب همونجا دیگه روزه رو میخونیم. بخوایم شاهد اینطوری قصه تمام نمیشه. لقائل ان یقول آقا نه شیخ طوسی هم در باب قبل، لقائل آقا یادتون خودتون گفتید که ادله اگر ما باشیم و ادله ادله که علامه اقامه کرد برای خیار قبل از آیات از توش بطلان معامله در میاد، لقائل شیخ در این عبارت قائل به بطلان بوده. مگه ما در خیار قبل نخوندیم قبلی که شیخ گفته بود که خدمت با سعادت شما روا اصحابونا بطلان معامله را، بعد ما گفتیم نه تزلزل خراب لزومش از بین رفته نه بطلان با می؟ بله متاسف چهره معلوم نیست، بله گل و بلبله خیلی تاسف
در کمره
بله خب تمام شد. بله و علا تقدیر و علا تقدیر وجود القول به نه هوا و فضا و ساعت این وقت برای اینه که آدم خوابش بذاره و علا تقدیر وجود القول به بطلان. خب حالا جناب شیخ میگه آها پس من گفتم از عفه هست چون اصلا قائل نداره ای. خب پا کی گفته بود که شما اینه به عنوان قول مطرح کردید؟ یه نسبتیه به خاطر یه فهم غلط از یه کلمه مردود، لذا این از عفه اصلا این قول نیست تو فقه. حالا سلم نه اینم یه قولیه، ببینیم میتونیم ردش کنیم. حالا میخوایم ردش کنیم دیگه، چیز خوبی از توش در نیاد گیر کنیم توش. شیخ میگه حالا میخوایم ردش کنیم علا فرض تسلیم که اینم یه قولیست در فقه که تخلف از وصف موجب بطلان معامله است. شیخ میگه آقا این مطلب یه دلیل میتونه داشته باشه، اونم دلیل تمسک به قاعده ان العقود تابعه للقصور. به چه تقریر؟ به این تقریری که مقدس اردبیلی گفته و بقیه تکمیلش کردن که بالاخره مقصود من هذه المعامله خریدن این مبیع بود با این اوصاف. من این ماژیک رو قرمز میخواستم، درسته که قرمز بودن به عنوان وصفش گفتم علا ان یکونه که کذا، اما من بالاخره مراد جدیم چی بود، مقصودم چی بود، درسته تو الفاظ تو دو مرحله گفتمش، اما بالاخره مقصودم ماژیک قرمز بوده. اگه سبز در اومد چی؟ دیگه اصلا
وحدت مقصود.
بله
من چارده خورده.
بله غیر مقصوده او که قطعا دیگه غیر مقصوده. وقتی ماژیک سبز قطعا غیر مقصوده، پس من پولو برای چی دادن؟ برای ماژیک قرمز دارم، برای ماژیک سبز در اومده. ما وقع علم یخصد، پس معامله باطل. اگه کسی بخواد دلیلی بر بطلان بیاره میتونه اینطوری استدلال کنه. اینو بخونید و علا تقدیر وجود القول بالبطلان، علا افق آقای موسوی در این پاراگراف پاراگراف میگیم میخونید و علا تقدیر وجود القول بالبطلان فلا یخفا ضعفه، لا چرا لعدم الدلیل على البطلان بعد انعقاد العقد صحیحا، وقت معامله صحیح بود چرا باطل بشه؟ ادا بله میشه یه دلیل اقامه کرد، ادا ما فی مجمع البرهان، مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی و حاصل او محقق اردبیلی که یا زمان 992 مطمئنی؟ یه نگاهی بکنی نفسی تو زنم 993-94
برنم یه
رو ترازی گفتم با اضافهی که میگن، حالا اضافه رو که بخونی میشه قصد، میشه این یه جور دیگه من خود
عبارت
نه نه قصد ان العقود، خود عبارت مقدس عرض فکر اینو میخوای ببینی، عبارت رو میشه با ترازی هم معنا کرد، اما الان بحثی که میخوایم در موردش بکنیم بلبنا برای که این عبارت منظور
قصد باشد
چی شد؟
مثلا حدثه احمد ابن احمد دیگم محمد عرض
بیدیم احمد ابن مقدس اردبیلی معروف دیگه
مقدس مقدس
نه پامنبری ها به اسم مقدس میشناسنش، پامنبری ها پامنبری ها هاشمی نژاد و اینا به اسم مقدس اردبیل ملا احمد تو فقه به اسم مقدس
میشناس
و حاصله تقریر دلیل وقوع العقد على شیء مغایر للموجود، عقد وقع علا شیئن علا شیئن یعنی چی؟ یعنی مذکور در عقد شیئی بود، مقصود در عقد شیئی بود، مغایرن للامر الموجود، دارم عبارت رو به طوری معنا میکنم که با دلیل ان العقود تابعتون للقصود هماهنگ بشه، چون شیخ تو این فضا میخواد بحث کنه در موردش. حالا ممکنه شما بعدا بگید این عبارت قابلیت تطبیق بر سایر ادله عامه بی رو داره. خب فالمعقود علیه اون چیزی که مقصود و معقود بود غیر موجوده و الموجود غیر معقود علیه ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد.
این دلیل هم دلیل
چی همیشه توضیح میدم الان توضیحش میدم میرم خواب خودم که در مورد کبراش بحث کنم با تون، فقط یه ذره عبارت رو بخونم یکم دستمون از عبارت پر بشه برگردیم دو تا نکته عرض کنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا جناب شیخ جواب میده به این قاعده. بذارید بگمش بلش کنم، بذار همون مطلب رو بگم از اساس درست در بیاد. ببینید دوستان عزیز، این مطلب این استدلال محتاج دو مقدمه است. یه مقدمه
محفظ.
همین استدلال توضیح و فهم و هم فهم استدلال با این تقریر هم ردی که علا شیخ میخواد بگه محتاج دو مقدمه است. یه مقدمه رو شما باید برگردید به اول بی، یه مقدمه ما باید بریم جلوتر تو بحث احکام شرط صحیح. تو دو جای فقه به دو مناسبت دو مقدمه بحث شده. مقدمه اول که از اول بیعه قبلا هم یه چند بار بهش اشاره کردم. ببینید عزیزان، ما موقعی که داریم پیکره عقد رو به عنوان یک موضوع شرعی که بعد شارع میخواد حکمی بهش بده به نام وجوب وفا تحلیل میکنیم، یا پیکره بی را به عنوان یک موضوع که بر شارع میخواد احل حکمی بهش بده تحلیل میکنیم، دارم با ملاک شیخ میگم که عقد موضوع مفروضه الحصول در رتبه مقدمه قضیه شرعی است، بعد تالیش حکم شرعی میشه. اذا کان العقد موجودا فاوفو به، اوفو بالعقود یعنی چی؟ اذا کان العقد موجودا فاوفو به، که میشه تحلیل این که خطابات شرعی همه در حکم قضیه شرعیه که محقق نائینی میفرموده میگه از شیخ گرفتن، این مطلبش بود. اذا کان العقد موجودا فاوفو به. حالا اوفو وجوب تکلیفی صیغه افعل داره، مادهش وفاء، وجوب وفاء نسبت به کی؟ عقد. اذا صار موجودا، بعد وقتی هم موضوع شد چون از حیز بعث خارجه مفروضه الحصوله، تو مقدمه واجبه اینو خوندی لازم نیست بیاریمش، اگر اومد فاوفو به، وجوب وفا میاد بعدش میشه تکلیف. خب تو این فضا حالا ما هو المراد من العقد، شیخ جنبندی کرد گفت عقد منظور عقد عرفیه، البته بعد تصرفات شارع که سبب امضاء این عقد میشه. خب حالا بیع عرفی، عقد عرفی چیست؟ حالا همینو میشه به حمله شاهی گفت بیع عرفی چیست، اجاره عرفی چیست و هاکذا. اومدن گفتن که آقا این موضوعات شرعیه، این اسباب شرعیه که قراره به منزلت الموضوع در خطاب شرعیه ما قرار بگیرن، اینا مرکب از عدتون من الاجزاء و شروطن. لذا هم گفتیم صحت به معنای تام الاجزاء و شرائطه، چه در معاملات چه در عبادات، لكن اثرش متفاوته. در عبادات اثر صحت که تام الاجزاء و شرائطه، مسقطیت عاده و قضا. در اینجا ترتب اثر مقصوده، مثل مثلا فرقه، مثل القه نکاح، مثل تملیک، مثل استیفاء منفعت و کذا و کذا و کذا. اما باید تامل اجزا و شرائط بشه، تمام اجزا و شرائط معتبره جمع بشه. فقط در معاملات چون ادله امضا داریم دو پله‌ای، وقتی میگیم اجزا و شرائط، یعنی اول اجزا و شرائط عرفی، بعدش هم اجزا و شرائط شرعی، پس اینا مرکبه. خب ما بریم سراغ اجزا و شرائط. کمیت چی هن اینا؟ بشماریدشون. گفتن جنب، یک جنبه جانحی داره، یک جنبه جارحی داره. یه سری افعال خارجی به علاوه یه سری افعال قلبی. لذا اگه یادتون باشه اول بی، حتی تو کتاب درس خارج نگاه کنید، این بحث هست که ما تو بی هم قصد میخوایم. بعد اهم به همین مناسبت یه بحثی میکنن که سر انحاء قصد، کدومشون قصد عبادته، کدومشون قصد عنوانه، تفکیک بین قصودی که در فقه وجود داره. مثلا ما در صلات قصد قربت میخوایم، در خمس با اینکه عبادت میدوننش اما قصد قربت مثل صلات نمیخوایم، لذا سفره میندازن. کسی میخواد خمسش حساب کنه سفره میندازن، نمیگن این ریا شد باطل خمسش، چون خمس مثل صلات قصد قربت او شکلی نمیخواد، اما یه قصدی داره که عبادتش میکنه. خب معاملات هم قصد میخوام، بالاخره من قصد تنبیه کردم یا قصد استیفاء منفعت. بعد سعی میکنن این قصد رو از قصد خمس، از قصد صلات جدا کنن. سه تا قصد میشه، اون دو تای اول بدن به عبادات، یکی بیارن تو معاملات بذارن. خب حالا این حرفا برای چیه؟ یه قاعده ای درست شد به نام ان العقود تابعتون للقصود، که شیخ در بحث با کاشف القطاع به مناسبت اشکال اول کاشف القطاع در حقیقت معاطات که قاعده رو تحقیق کرد، یعنی نظرشو گفت، نظر نهاییشو گفت در مورد این قاعده که یک از قواعد فقهیه، باید دلیلشو پیدا کنیم، حجیتشو پیدا کنیم، نطاقشم پیدا کنیم. خب یه سری جنبه های جارحی هم داریم، مثل لفظ، مثل مجلس و خصوصیاتی که باید اینجا جمع بشه. حالا سابق بهتون عرض کردم بعضی ها با ادله ناظر به شروط جانحیه بیشتر کار میکنن تا ادله ناظر به شروط جارحیه ای بریم. مثل کی؟ مثل مفتاح الکرامه، بخونید عبارتاشون، مثل صاحب مصابیح مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه. اونا وقتی میخوان یه معامله رو تصحیح کنن یا باطلش کنن، از بین ادله چشمشون کدوم ادله رو میبینه؟ الا ان تكون تجارتا عن تراض. ترازی چیه؟ صفت درونی. لا يحل مال امرئ الا نفسه. تیب نفس چیه؟ حالت نفسانی. ان العقد تابع للقصد. این قیود اینا همه جانحیه، به خلاف ایبر. آقا سببت ما چرا رو معاطات گیر کردیم؟ رو معاطات چه؟ اگر کسی قلبه حقیقت معامله رو به ادله جانحیش میداد، میگفت معاطات چیه؟ یه سبب خارجی مبرز وجود داره، یه ترازی هم وجود داره، قصد هم وجود داره، دیگه چه مشکلی داره؟ هم طیب نفس هست، هم ترازی هست، هم قصد هست، قایت الامر به جای سبب و مبرز لفظی، مبرز فعلی داره. بعضی هم اونجا تمسک میکردن، متأخرین معاصرین میگفتن مبرز فعلی دلالتش اقوای از مبرز قولیه، پس معاطات مفید ملکیت، شک نکنید توش. این ماله، این ساز و کار، این سیاق برای کسانی که میخوان با جنبه های جانحی بیشتر کار کنه. حالا در مقابل کسایی که مثل شیخ به سب به متمایل به قدما اینوری کار میکردن چی میگفتن؟ میگفتن آقا خونه، طیب نفس و ترازی و قصد رنگین تر از لفظ نیست. کی گفته این عمود خیمه معامله است؟ معامله مرعق سببون مرکبون من عدت الاجزاء و شروط عرفیه و شرعیه،
تا تمتش هم شارع میده، یعنی آخرش اجزا جز اخیر علت تامه رو شارع میگه، نه عرف. عرف که گفت تازه شارع باید بیاد نظر بده، تصرف کنه، امضا کنه. خب حالا که اینجا میخواد شارع امضا کنه، شارع به ما گفته انما، بریم سراغ باب، انما طلاق ان یقول الزوج کسا. یعنی چی؟ یعنی شارع داره جنبه مبرزش رو هم تهدید میکنه. پس کما این که مثلا قصد توی یک ایقاع به نام طلاق شرطه، صیغه هم شرطه، این شرطه، اینم شرطه، این جزءه، اینم جزءه، این مقدمه، اینم مقدمه. این رنگین تر از این نیست که بگیم حالا اگر قصد بود صیغش هر جور شد، بعد بیام تو بگیم به خودی مثل طلاق هم نیست که خیلی قضیه حساس باشه، لذا مبرز فعلی، تازه مبرز فعلی اقواه. میخوام چه عرض کنم؟ این نگرش ما به عقد، به پیکره عقد و پیکره سبب شرعی، نگرش فقیه مؤثر تو استدلالشه. حالا این آقایون محقق اردبیلی، سبزواری، مفتاح الکرامه، مصابیح بحر، اینا جز به طیفی هم که با جانحه زیاد کار میکنه.
باطنی
حالا دیگه اینا بیه جانم
نرمزاری هم
اینا این برو میبینه. حالا دیگه بله هر کدوم رو میخواید عبارت بذارید به جاش اشکال نداره. با توجه به این قضیه، پس اینا ملاک رو میذارن رو قصد، رو ترازی، رو طیب نفس، با او تقریر میکنن مسئله. خب حالا عنایت بکنید، این مقدمه اول که از اول کتاب بود. تو باب شروط، کسانی که تو اول کار ذهن رو دادن به این جنبه های جانحه‌ای، قصد و ترازی و تیب و هرچی از این مقوله است، علی سبیل من اخلو به یکی اینا تمسک میکنن، وقتی میرسن به بحث شرط چه اتفاقی براشون میفته؟ عزیزان عنایت کنید، مایی که میتونیم تفکیک کنیم بین شرط و متن عقد، مایی که تو مبرز اثر قطعی میبینیم، مقومیت و توقیفیت و اهمیت میبینیم. قدما میگفت آقا احل الله البی، بی کیه؟ ایجاب قبول، ثمن مثمن، بایع مشتری، تمام، این پهنه بی. اوفو بالعقود، عقد کیه؟ همین، تمام، بلش کن، یه تیکر ببن، خط بذار. حالا علا ان یکونه، میگیم این علا ان یکونه مال المومننده شروطه، بس که رفتی به اوفو بالعقود نداره، اینم این تیکه دوم. خب این مال اینه که ما چشامونو بیاریم رو جنبه خارجی، چون تو جنبه خارجیه که بین اینا داره تجزیه و تبعض و تفکیک اتفاق میفته. حالا اگه کسی همینجا دوباره نگاهش اون باطنی باشه، نفسانی، درون سببای در اجزای درون نفسانی، میگه بابا قربون شکل ما هست، درسته که این آدم داره اینطور استخدام لفظ میکنه، آیه تبیزاد با می آقا درسته که این آدم اومده استخدام لفظ میکنه، اما مرادش، مقصودش چی بوده؟ ای گفت که من این ماژیک را خریدم علا این که قرمز باشد. این در واقع میخواد بگه من نوکر ماژیک قرمزم، او چیزی که کارم را میندازه ماژیک قرمزه، ماژیک سبز و آبی به درد من علا نمیخونه. پس مخرج مشترک میگیره کلش، میگه تیب نفس و ترازی و قصدش
روی
قرمز، ماژیک قرمز اومده. حالا یه تیکش تو مرد بگه، تیکش تو شرط بگه، دوتاش تو مصر بگه، لسه لا فرق بین الاشتراط و تقیید، بحث دیروز همین قصه وجود داره. بعد کسانی که اینطور میبینن یه قاعده ای درست کردن، گفتن الشرط الفاسد یکون مفسدن العقد، اصلا این قاعده از اینا شروع شده، الشرط الفاسد یکون مفسدن. چرا یکون مفسدن؟ چون بالاخره بایه یا مشتری که شرط کرده تو معامله میخواسته بگه من قصدم مال این عوضه با این شرطه، اینو میخوام، رو هم بریزش وحدانی نگاش کن، اینو میخوام. تو هم که بهش گفتی شرط فاسده پس نمیتونی بخوایش، میگه خب باشه حالا که نمیتونم بخوام هیچیه نمیخوام. خب من اونو با اون خصوصیتش میخواستم، اگه خصوصیتش نمیتونید بهم بدید بردارید، حالا حرامه، باطله، مشکل داره، نمیتونید بهم بدید، باش نمیخوام. سر خر معکرگی دم نداشت، معامله نمیکنید. لذا یکون و مفسدن للعقد. حالا کسانی که قاعده را قبول ندارن چی میگن؟ میگن بابا بیا تو مبرز، بیا تو سببه، بیا تو فعل خارجی. فعل خارجی یکی متن عقده، یکی شرطه، یکی با المؤمن عند شروطه هم درست شده، یکی با افق العقود درست شده. چه ربطی داره که این خراب بشه اون خراب کنه؟ لذا اصل اولی عدم و افساد شرط لمتن عقده. این کل قصه است. حالا شیخ از این قصه ای که من گفتم خدمتون گرت برداری میکنه، یه چند نکتش استفاده میکنه اینجا، کلشو نمیگه اما اشاره ای تلگرامی نظرشو اشاره میکنه تا بعدا انشاءالله برسه به سر جای خود. این تلگرام به اصطلاح قدیم بود، نه منظور نرم افزار تلگرام، نه قدیم تلگرام. شما حالا تلگرام یعنی شد دیگه عنوان جدید مال این نرم افزاره، یعنی
تلگرام
کلیپ بشه. خب و کیفکا حالا بخونیم آقا بریم جلو. شیخ اینجا فعلا همه اون حرف رو نمیخواد بزنه، مقدارش رو اشاره میکنه، مقدارش میمونه برای بحث قبل. بعد بحثی که در احکام شرط میاد بالبناء بر مبنای ان العقود تابعتون للاصول، لذا ممکنه اینجا بعضی حاشیه زده باشن به حرف شیخ، حاشیه هم درست باشه، اما من دارم میگم نه اینکه شیخ به ذهنش نیست این مطلب، چون اونجا اینو منقح به همین شکلی که گفتم توضیح میده و الان به عنوان رده قولیه که از افعال اقوال بوده، صلاح ندیده بیاد یه پرونده مبسوطی رو که بعدن باید بگشای اینجا برای یه قول از عفی پروندهش باز کنه فعلا، تا انشاءالله و تحقیق سر جا خودش بیاد. جناب شیخ با این توضیحاتی که گفتم حالا بریم سراغ جواب. شیخ میگه آقا شما اشکالتون چی بود؟ گفتید بالاخره این آدم معامله کرده با، گفته من ماژیک قرمز میخوام، آخرش گفته ماژیک قرمز میخوام، قرمزه نیست، پس ماژیکه نمیخوام، ماژیک غیر قرمز من نمیخوام، پس معامله باطل. لذا اگر تخلف وصف اتفاق افتاد صارت المعاملتو فاسدتن. یه حرف مقدس اردبیلی رضوان الله. شیخ میگه آقا، آقای مقدس اردبیلی، فرق بین الوصف والمبیع. دیگه شما برگردونید به مبنا، فرق بین الوصف والمبیع، عرفا المبیع شیئون و جاء فی متن العقد و الوصف شیئون آخر و جاء فی متمم العقد. بله
بله
اشکال نکنی فیلم بذار اول حرفش خالی بفهمید. من اینا که دارم میگم این بلبنا معلوم میشه الان با اون مبنایی که گفتم، معلوم شیخ داره با نگاه کی اینو نقد میکنه. خب بعد شیخ میگه بله شایعتی هم منا، اگر کسی تو اون علایت اون متممه یه شرطی اوورد که این اسمش شرطه اما واقعیتش جز مقدمات مبیعه، اونجا ما قائلیم فساد شرط موجب فساد عقده، چون عرفاً شرط تو شرطیست، خود مبیعه، مقدم مبیعه، ما اونجا اینو قبول داریم ازت. پس اون چیزی که وصف داره اخذ میشه عملیاتی بگو فتوایی، میگیم اگر وصف جزء اوصاف مقدمه است، رفتن وصف رفتن مقدم بیع است، مبیع خراب میکنه، معامله هم باطل، ما حرفت قبول داریم. اما اون دیگه بهش نمیگن شرط، بهش نمیگن وصف، اون رنگ وصف بهش زدن، این رنگ ریکم با ناخون بزنیم بندازیمش معلوم میشه خود معامله است. اما اگر شرط همون شرط متعارف باشه، وصف همون وصف متعارف باشه، عرفن و شرعن نمیگن معامله خراب شد، میگن شرط معامله خراب، نمیگن مبیع از رفت، میگن شرط مبیع از رفت، لذا مستلزم بطلان معامله عدم قصد یا قصد در شرط غیر از عدم قصد یا قصد در عقد است. بخونیم عبارت و یزعف بأن محل الكلام فی تخلف الاوصاف، محل کلام کجاست؟ اوصاف میخواد دستبندی کنه، فی تخلف الاوصافی است که یک التي لا توجب این اوصاف، بعد میگفت لا یوجب تخلف این اوصاف، لا توجب مغایرت الموصوف للموجود عرفا، تخلف این اوصاف مغایرت مبیع را با اون مبیع در عقد نمی آورد، بلکه مخالفت با وصف مبیع در عقد می آورد. المبی فی القصد با المبی فی الخارج شیء واحد، وصف المبی فی العقد با وصف خارج متفاوت شد. به این یقال چجوری گفته میشه؟ عرفی اینطوری میگن ان المبیعه فاقد للاوصافی که المأخوذه فیه عند العقد، اوصافش تقلف کرد خودش نه، لا ان المبیع مغایر لهذا الموجود خارجی.
جوارحی داره میگه،
داره تفکیکی میبینه. نه، حالا قسم دوم اوصاف، لو کان ظهور الخلاف بما له دخل في حقیقت المبیع عرفا، وصف اردیه اما از اون اوصاف مقدمه، فالظاهر عدم الخلاف في البطلان. این دیگه اجماعی هم هست. چرا؟ ولو آلو وصلیه میاره دسته دوم اوصاف و شروط، ولو اخذ في عبارت العقد على وجه اشتراط، ولو که به ظاهر تو متمم اردی اما في الواقع خود رو بگم عوضه، که ان یقول بعتو که ما فی البیت علا انه عبد حبشی، علا انه عبد حبشی خود مبیعه، فبان حمارا وحشی ها بیه خودی که قطعه
شیخ
هم چهار شده
نه شیخ
احساسش دیگه
رو بگه عبد حبشی بعد عبد یمنی هم
بیار. اون موقع یمنی و حبشی بودنش بسته، مقدم نیست شیخ، میخواد یه جایی مثال بزنی که دیش مشکوک نباشه، واقعا تفاوت وجود داره. الا ایقا الان این فلشت نه اون فلشت هم گم میشه رمت فلشت الا ایقا
الا واسه طولانیه
نه بفتمش ان الموجوده و ان لم يعد مقایرا للمعقود علی و صل علی محمد برید آقا برید خوش باشی
کردین. آقا شنبه تشریف بیارید. بله ان شاء الله.
اعتکافمون هم سعی